شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه هفتم سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 28 جون سال 2015 میلادی. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. آمادگی ادارات استخباراتی کشورهای اروپایی برای مقابله با حملات بیشتر دهشت افغانی. آمریکا میگوید که تغییرات مثبت در کیوبا رونما گردیده است و تعهد مجدد رئیس جمهور نایجیریا بر برگشتاندن پولهای سرقت شده در آن کشور. پس از نشر مشروع خبرها این گزارش ها را در برنامه ما خواهید شنید. جیمز دابنز میگوید که نقش ملا عمر در روند صلح مهم است. ابراز امیدواری امریکا در مورد توافق هسته‌ای ایران و قرنطینه سواحل گینی برای جلوگیری از شیوع ایبولا. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و پیشگویی اوضاع جوی شمار از مناطق افغانستان را نیز در این برنامه فراموش نکنید. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. کشورهای اروپایی در پی حملات روز جمعه در فرانسه، تونس و کویت سطح آمادگیشان را در برابر تهدیدات دهشت افغانی بلند بردند. ادارات استخباراتی کشورهای اروپایی حراس دارند که دهشت افغانان ممکن در ماه رمضان حملاتشان را افزایش دهند. در حمله روز جمعه که در سه قار انجام شد، بیش از 60 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شد. یک سناتور برجسته آمریکایی میگوید که کیوبا در آوردن اصلاحات به پیشرفت‌های دست یافته، اما برداشتن گام‌های دیگر به شمول بازگشایی سفارت ایالات متحده در هاوانا باقی مانده است. سناتور پاتریک لیهی از ایالت ورمونت آمریکا که در رأس یک هیئت دو حزبی کنگرس برای ملاقات با مقامات حکومتی، تاجران، دیپلمات‌ها و شهروندان کیوبایی به هاوانا سفر کرده است، همچنین گفت که هنوز بین آمریکا و کیوبا اختلافات وجود دارد. با این همه، این سناتور آمریکایی ابراز امیدواری کرد تا سفارتخانه‌های دو کشور در آینده نزدیک در واشنگتن و هاوانا بازگشایی گردند. محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا تعهد سپرد تا میلیاردها دلار سرقت شده از خزانه کشورش را دوباره به نایجیریا بازگرداند. سخنگوی رئیس جمهور نایجیریا با اظهار این مطلب گفت که مقامات پیشین آن کشور پولهای مذکور را در پی اختلاس به بیرون از نایجیریا انتقال دادند. او افزود که مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپایی وعده سپردند تا در بازگرداندن پولهای سرقت شده به نایجیریا کمک کنند. پلیس در شمال شرق نایجیریا میگوید که دو بمبگذار انتحاری زن که میخواستند به شهر میدوگوری را بیفتند در اثر انفجار بمب‌های خودشان کشته شدند. یک پلیس محلی به صدای آمریکا گفت که این دو زن در کنار جاده ایستاده بودند و از رانندگان وسایط میخواستند آنان را به میدوگوری انتقال دهند. این در حال است که در دوشنبه گذشته یک زن انتحاری مواد منفجره خود را در یک بازار ماهی فروشی در میدوگوری انفجار داد که در اثر آن حداقل 30 نفر کشته شدند. در اثر حمله تندوان اسلامگرا بر یک پایگاه نظامی در غرب مالی در نزدیکی مرز با موریتانیا، دو سرباز و 4 حمله کننده کشته شد. یک افسر ارشد اردوی مالی گفت که گزارش های استخباراتی نشان می دهند که حمله کنندگان وابسته به گروه قومی پیول بودند. این حمله در حال صورت گرفت که یک هفته پیش اتحاد شورشیان شمال مالی با حکومت آن کشور توافق صلح امضا کرد.
بیش از 200 تن در اثر آتش سوزی در یک پارک آبی در تایپی، پایتخت تایوان روز شنبه مجروح گردید. حالت 80 تن از مجروحان وخیم می باشد. به اساس گزارش رسانه های تایوان، آتش سوزی به زودی تحت کنترل آورده شد و تحقیقات در مورد عوامل وقوع آن آغاز شده است. و خبر آخرم این که شنونده های گرامی، تیم ملی فوتبال برزیل در رقابت دور 1/8 جام کشورهای امریکای جنوبی در برابر پاراگوای شکست خورد. برزیل در نیمه نخست بازی توانست دروازه پاراگوای را باز کند، اما در نیمه دوم بازیکنان پاراگوای با استفاده از یک ضربه پنالتی نتیجه را مساوی ساختند. نتیجه رقابت به ضربات پنالتی کشیده شد و ملی پوشان پاراگوای زرد پوشان برزیل را با نتیجه 4-3 شکست داده راهی دوره نیمه نهایی انجام شدند. روز گذشته نیز ارجنتین توانست در ضربات پنالتی تیم فوتبال کولومبیا را از راه بردارد. در رقابت‌های نیمه نهایی روز دوشنبه چیلی به مسافه پیرو خواهد رفت و ارجنتین روز سه‌شنبه با پاراگوای زور آزمایی خواهد کرد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده‌های گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی که پیش آمده، تلاش خود کردیم که جریان مکمل گزارش هایی را که بر شما تهیه کردیم و همکار میرویس رحمانی خدمت شما تقدیم کرد یک هایک به نشر بسپاریم. ولی پیش از همه، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران به ویانا رفته است، میگوید که در مورد رسیدن به یک توافق جامع پیرامون برنامه هسته‌ای ایران امیدوار است. گزارش است که بعداً به نشر خواهد سپرد. جیمز دابنز، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، میگوید که ملا عمر منبع اتحاد در میان گروه طالبان بوده و مرگ وی به هر شکلی که باشد میتواند در نهایت حضور طالبان را در میز مذاکره مشکل تر سازد. آقای دابنز در مصاحبه ویژه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که اسلام آباد خواهان آغاز مذاکرات صلح در افغانستان است، اما حاضر نیست با بازداشت رهبران طالبان در پاکستان طالبان را دشمن خود سازد. توجه شما را به بخش دوم مصاحبه تواب ملکزاد با جیمز دابنز جلب می‌داریم.
In your article, you write about the divide between the leaders of Taliban.
آقای دابنز، شما در مقاله فارن افیرز در مورد شکاف و دوری میان ملا عمر و ملا اختر، معاون تندرو وی و این که کشته شدن ملا عمر میتواند روند صلح را برهم زده و راه را برای گروه دولت اسلامی باز کند سخن رانده اید. آیا فکر میکنید ملا عمر شخصی که $10 میلیون انعام روی آن گذاشته شده است میباید به خاطر صلح محافظت شود؟
Well, I'm not suggesting he should necessarily be protected, but I do think he's a source of unity in the Taliban. I think that
خب لزوماً پیشنهاد من این نیست که باید محافظت شود، اما فکر میکنم ملا عمر منبع اتحاد در میان گروه طالبان است. اگر ملا عمر با مرگ طبیعی یا کدام شیوه دیگری از بین برود و ما این پیشنهاد را هم نمیکنیم که باید کشته شود، لذا در آن صورت شما رقابت روی کسب قدرت و جایگاه ملا عمر را در میان طالبان شاهد خواهید بود و یکی از رقبای میدان گروه دولت اسلامی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، در آن صورت شکاف و اختلاف حقیقی میان گروه طالبان ایجاد خواهد شد. ممکن است آن حالت حضور طالبان را در مذاکرات صلح مشکل تر سازد. لذا تا هنوز روشن نیست و تایید هم نشده است که ملا عمر خود حامی پروسه صلح باشد، اما اجازه بحث‌های صلح را به طالبان داده است و در میان آن گروه افرادی حضور دارند که حامی صلحند و اجازه دارند نظر خود را ارائه کنند، اما تا حال به خواسته های خود دست نیافتند.
Time and again, Taliban have demanded a complete withdrawal of United States.
Taliban بکرات اذعان داشتند که یکی از پیش شرط‌های مذاکرات صلح خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان می باشد. آیا ایالات متحده می باید این شرط طالبان را بپذیرد؟
من اینچنین فکر نمی کنم. طبیعی است که تفاهم روی هر نوع آشتی سیاسی که به دست می آید در قدم اول بر اساس آنچه در میدان جنگ اتفاق می افتد و روی چگونگی وضعیت میدان جنگ صورت می گیرد. لذا فکر می کنم نهایت مهم خواهد بود که ایالات متحده و جامعه جهانی به حمایت خود از حکومت افغانستان ادامه داده و دستاوردهای پس از سال 2001 را در عرصه حقوق بشر، بهبود وضعیت زندگی و پیشرفت‌های اقتصادی افغان‌ها حفظ کند. نظر من این است که با حمایت اقتصادی، تجهیز نظامی و مشوره‌دهی، نقش ایالات متحده تا زمانی که جنگ جریان دارد نهایت حائز اهمیت است. فکر می‌کنم در این مقطع زمانی بیرون شدن نیروهای آمریکایی، حتی اگر راه را برای صلح هم هموار کند، پیش از وقت خواهد بود. بیرون شدن نیروهای آمریکایی شاید راه را برای صلح هموار کند، اما نتایج و پیامدهای آن رضایت خاطر تمام افغان‌ها را حاصل نمی‌کند.
Taliban are not the only insurgent groups in Afghanistan.
طالبان تنها گروه شورشی در افغانستان نیست. آیا مذاکرات صلح میتواند بدون حضور داشت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و یا گروه حقانی موفق باشد؟
شبکه حقانی یک بخشی از گروه طالبان است که در تصامیم طالبان حصه گرفته و به ملا عمر وفادارند. ما همچی یک دلیل را نمی بینیم که به این باور باشیم که گروه حقانی در روند مذاکرات که راه را برای صلح هموار کند شامل نگردند. امکان جدا شدن طالبان و گروه حقانی وجود دارد، اما فکر نمی کنم که آنان این احساس را بروز داده باشند که در بحث‌های صلح شرکت نکرده و حمایت خود را از آن بحث‌ها اعلام نکنند. گروه‌های دیگر شورشی چون حزب اسلامی نیز وجود دارند که به جنگ‌های مسلحانه مبادرت می‌ورزند، اما آنقدر مقتدر نبوده و گروه‌های کوچکی می‌باشند. اما فکر می کنم که بهتر و مفیدتر خواهد بود اگر آنان را نیز در روند صلح شریک سازیم. اما نمی‌دانم که این امر چقدر ضروری است. از سوی دیگر شما موجودیت گروه دولت اسلامی را نیز مشاهده می کنید که در بین حلقات طالبان هرچند اندک است، اما طرفدارهای ایجاد کردند. من حضور آن گروه را در روند صلح دور از امکان می بینم. حقیقت این است که آن گروه های کوچک تلاش می کنند هر گونه پروسه صلح را تضعیف بخشند. فکر می کنم موضوع صلح در میان طالبان هم جنجال برانگیز باشد و این امر نه تنها در میان حکومت افغانستان بلکه در جامعه افغانی هم جنجال برانگیز است. این امکان بسیار وجود دارد. با وجود آغاز روند صلح، برخی از اعضای طالبان با آن موافق نباشند و به جنگ خود ادامه دهند. اما اگر اکثریت طالبان موافق باشند تا سلاح خود را به زمین گذاشته و بخشی از روند صلح گردند، در آن صورت یک پیشرفت خواهد بود.
Going back to your article, in the article you suggest Pakistan maybe
آقای دابنز، شما در مقاله‌تان خاطر نشان کرده اید که امکان دارد پاکستان درک کرده باشد که در مقایسه با طالبان اسلام آباد میتواند دستاوردهای بیشتر از رئیس جمهور غنی داشته باشد. به نظر شما پاکستان کدام گام‌های عملی را برداشته که نشان دهد پالیسی حمایت از طالبان را رها کرده و یک شریک و همکار واقعی افغانستان در راستای روند صلح میباشد؟
I think Pakistan would like to see a peace process. I think it would like to
فکر می کنم پاکستان خواهان آغاز پروسه صلح است و این را هم می خواهد که طالبان در این روند شامل گردد. یک افغانستان صلح آمیز که طالبان نیز در آن تاثیر داشته باشد، به ویژه در آن مناطقی که در جوار سرحد با پاکستان موقعیت دارد و در داخل افغانستان در برابر رسوخ احتمالی هند حائل واقع شود. فکر می کنم پاکستان می خواهد این کار را طوری عملی سازد که طالبان را هم دشمن خود نسازد. لذا اسلام آباد آماده است که طالبان را ترغیب کند تا در صحبت های صلح حصه گیرند، ولی پاکستان آماده نیست طالبان را از آن کشور بیرون کرده آنان را مجبور به شرکت در مذاکرات صلح کنند. لذا فکر می کنم پاکستان درخواست خود مبنی بر آغاز مذاکرات صلح در افغانستان صادق است، اما باور من این است که اسلام آباد حاضر نیست با بازداشت رهبران طالبان در پاکستان و سلب اجازه استفاده از خاک آن کشور به طالبان، روابط خود را با آن گروه برهم زده آنان را مجبور سازد در روند صلح شرکت کنند. کم از کم تا هنوز اسلام آباد آماده نیست تا این حد اقدامات را انجام دهد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب، بررسی اوضاع امنیتی افغانستان، تلاش‌های ارگان‌های امنیتی کشور برای تأمین ثبات تا چه حد مؤثر بوده است؟ اختلاف میان تندوان داعش و طالبان چه تأثیری بر ثبات افغانستان و منطقه دارد؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خبرها و گزارش هایی را که شما میشنوین شنونده های گرامی میتونن در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم بخونن. facebook.com/dari آدرس فیسبوک ما است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای ایران به ویانا رفته است میگوید در مورد رسیدن به یک توافق جامع پیرامون برنامه هسته‌ای ایران امیدوار است. از جانب دیگر وزیر خارجه فرانسه 3 شرط را برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران پیشنهاد کرده است. در مورد گزارش داریم از میرویس رحمانی.
جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید که مذاکره کنندگان ایرانی درباره رسیدن به یک توافق امیدوارند، اما باید برای شماری از موضوعات بسیار دشوار رای حل پیدا گردد.
این منصفانه خواهد بود که بگویم ما امیدواریم. انجام بسیاری کارهای دشوار را در پیش رو داریم. مسائل بسیار دشواری هنوز باقی ماندند.
جان کری این اظهارات را روز شنبه در ویانا هنگام آغاز مذاکرات پشت درهای بسته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بیان کرد. آقای ظریف از جانب دیگر گفت که دو طرف برای پیشرفت در مذاکرات و حرکت به طرف جلو باید سرسختانه کار کنند. وزیر خارجه ایران همچنین افزود که اگر طرف مقابل یعنی کشورهای 5+1 قدم‌های مثبت برداشته و تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکنند، توافق هسته‌ای که به نفع همه خواهد بود ایجاد خواهد شد. اما لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید که برای رسیدن به یک توافق موفق باید سه شرط توسط ایران برآورده گردد.
Ce que nous voulons et je n'ai cessé de le répéter. C'est un accord qui soit robuste.
به نظرم حداقل سه شرط باید برآورده شود. نخست وضع محدودیت دائمی بر ظرفیت پژوهش و توسعه برنامه هسته‌ای ایران. شرط دوم نظارت شدید از ساحات هسته‌ای ایران و در صورت لزوم تأسیسات نظامی و شرط سوم وضع مجدد تعزیرات در صورت نقض تعهدات توسط ایران. این سه شرط همسو با احترام به حاکمیت ملی ایران است.
این در حال است که به تاریخ 3 جون یعنی ضرب الاجل رسیدن به یک توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران فقط دو روز باقی مانده و هنوز دو طرف روی بسیاری مسائل اختلاف دارند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد آن کشور در مصاحبه با شبکه خبری العالم گفت که یکی از آزمون‌های اصلی این است که شمار از کشورهای دخیل در مذاکرات موقفشان را پس از توافق ابتدایی هسته ایران در 2 اپریل تغییر دادند. او از آن کشورها نام نبرد. در ماه اپریل ایران با ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان روی طرح توافق کرد که قرار بود به اساس آن یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ایران تهیه گردد و طبق آن تعزیرات اقتصادی علیه ایران در مقابل وضع محدودیت ها بر برنامه هسته ای آن کشور برداشته خواهد شد. اما یک دیپلمات ارشد غربی که نخواست نامش افشا شود گفت که اختلافات جدی بین دو طرف وجود دارد. او افزود که در 2 روز آینده طرفین اختلافات روی مسائل بسیار دشوار چون نظارت تأسیسات هسته ای ایران توسط ملل متحد، شفافیت، تعزیرات اقتصادی و ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران را باید از بین ببرند. از طرف دیگر، نگرانی ها در مورد این که طرفین ممکن نتوانند تا 3 جون به کدام توافق دست یابند، اوج گرفته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
Thank you. از حسرت دهانش آمد به تنگ و جانم خود کام تنگ و دستان کیزان دهن برایم کیزان دهن برایم دست از طلب ندارم تا کام من برایم تا کام من برایم یا جان رسد به جانا یا جان زدن برایم یا جان زدن برایم
شنونده های گرامی، شما به رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن گوش می دهید. مقامات در گینی قدم های برجسته را برای ختم گسترش ایبولا در مناطق ساحلی آن کشور برداشتند، جایی که هنوز نیز ویروس این مرض تلفات وارد می کند. کریم کامارا از گینی گزارش را در زمینه فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در سه قریه ولسوالی فورکاریه، دکسین برامایا، تامارانسی و کولوتا در گینی، جایی که شیوع بیماری ایبولا برای بیشتر از یک سال دوام کرده است، این هفته از طرف حکومت گینی قرنطین شده است. به قول محمد کامارا، هماهنگ کننده مجادله با ایبولا در فوکاریه، این استراتژی جدید بعد از آن اتخاذ گردید که اهالی این سه قریه قبول کردند تا برای 21 روز در خانه های خیش باقی بمانند. محمد کامارا می گوید
Nouvelle stratégie est basée d'abord sur la négociation.
قریه ها به طور داوطلبانه قرنطین گردید و اهالی داوطلبانه حاضر شدند تا همکاری کنند. حکومت با همکاری با شریکان قبول کرد تا مواد غذایی فراهم کند و رفت آمد مردم را تحت نظر قرار دهد و ادویه مورد نیاز لازم را رایگان تهیه کند. مقامات نیز به مردم هشدار دادند هر که مریض ایبولا را پنهان کند دستگیر شده و محاکمه خواهد شد. ایبولا از کشور همجوار لایبریا ناپدید شده است، اما چند قضیه اندک آن در گینی و سیرالیون هنوز باقی مانده است. این بار اول است که حکومت گینی یک ساحه وسیع را از زمانی که در دسامبر 2013 شیوع این مرض آغاز شد قرنطین کرده است. شرکای بین‌المللی از قبیل دکتران بی سرحد می گویند که برداشتن این قدم قابل قدر است، زیرا مناطق ساحلی یگانه منطقه است که ویروس ایبولا هنوز نیز تحت کنترل نیامده است. اما بان هم چندین شخص که با ایبولا به تماس آمدند توانستند از منطقه فرار کنند. تعداد دیگری نیز با کناکری پایتخت کشور رفتند. کوشش ها جریان دارد تا این اشخاص تشخیص شوند. شش قضیه ایبولا در این اواخر در کمپ ماتام کناکری گزارش داده شده است. منابع شفاخانه می گویند که هر شش شخص ویروس را از طریق یک زن که از فوکاریه که بعداً در شفاخانه جان داد گرفتند. دکتر رابرت اولیور یکی از دکتران بدون سرحد می گوید که از هیچ نوع تلاش برای مبارزه با ایبولا دریغ نخواهد کرد.
آنها
می خواهند مردمان را در تمام محلات ثبت نام کنند تا مطمئن شوند که تمام مردم در خانه های خیش تا اینکه این 21 روز سپری شود آرام زندگی کنند. مردم از وضع حالت قرنطین در فورکاریه استقبال کردند. مردمان این محل میگویند هرگاه این قرنطین بتواند از گسترش ایبولا در منطقه جلوگیری کند، حالت خوف و وحشت زدگی خاتمه خواهد یافت.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های گرامی، توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سنگیرات. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان قسمت ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. و فراه با بلندترین درجه حرارت 46 و پایین‌ترین 30 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب بررسی اوضاع امنیتی افغانستان، تلاش‌های ارگان‌های امنیتی کشور برای تأمین ثبات تا چه حد مؤثر بوده است؟ اختلاف میان تندروان داعش و طالبان چه تأثیری بر ثبات افغانستان و منطقه دارد؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
شنونده های گرامی، توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. کشورهای اروپایی در پی حملات روز جمعه در فرانسه، تونس و کویت سطح آمادگیشان را در برابر تهدیدات دهشت افغانی بلند بردند. ادارات استخباراتی کشورهای اروپایی هراس دارند که دهشت افغانان ممکن در ماه رمضان حملاتشان را افزایش دهند. یک سناتور برجسته آمریکایی میگوید که کیوبا در آوردن اصلاحات و پیشرفت‌های دست یافته، اما برداشتن گام‌های دیگر به شمول بازگشایی سفارت ایالات متحده در هاوانا باقی مانده است. سناتور پتریک لیهی از ایالت ورمونت آمریکا که در رأس یک هیئت دو حزبی کنگرس برای ملاقات با مقامات حکومتی، تاجران، دیپلمات‌ها و شهروندان کیوبایی به هاوانا سفر کرده است، همچنین میگوید که هنوز بین آمریکا و کیوبا اختلافات وجود دارد. محمدو بهاری رئیس جمهور نایجیریا تعهد سپرده تا میلیاردها دلار سرقت شده از خزانه کشورش را دوباره به نایجیریا بازگرداند. سخنگوی رئیس جمهور نایجیریا با اظهار این مطلب گفت که مقامات پیشین آن کشور پولهای مذکور را در پی اختلاس به بیرون از نایجیریا انتقال دادند. پلیس در شمال شرق نایجیریا میگوید دو بمبگذار انتحاری زن که میخواستند به شهر میدوگوری راه بیفتند در اثر انفجار بمب‌های خودشان کشته شدند. یک پلیس محلی به صدای آمریکا گفت که آن دو زن در کنار جاده ایستاده بودند و از رانندگان وسایط می‌خواستند آنان را به میدوگوری انتقال دهند. این در حالی است که در دوشنبه گذشته یک زن انتحاری مواد منفجره خود را در یک بازار ماهی فروشی در میدوگوری انفجار داد که در اثر آن کم از کم 30 نفر کشته شد. در اثر حمله تندروان اسلامگرا بر یک پایگاه نظامی در غرب مالی در نزدیکی مرز با موریتانیا، دو سرباز و 4 حمله کننده کشته شد. و تیم ملی فوتبال برزیل در رقابت دور 1/8 جام کشورهای آمریکای جنوبی در برابر پاراگوئه شکست خورد. برزیل در نیمه نخست بازی توانست دروازه پاراگوئه را باز کند، اما در نیمه دوم بازیکنان پاراگوئه با استفاده از یک ضربه پنالتی نتیجه را مساوی ساختند. نتیجه رقابت به ضربات پنالتی کشانیده شد و ملی پوشان پاراگوئه زرد پوشان برزیل را با نتیجه 4-3 شکست داده راهی دور نیمه نهایی این جام شدند. در رقابت‌های نیمه نهایی روز دوشنبه چیلی به مسافه پیرو خواهد رفت و ارژانتین روز سه‌شنبه با پاراگوئه روزور آزمایی خواهد کرد. پایان خبرها. شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف به اتفاق همکار میرویس رحمانی از حضور تک تک شما مرخص میشیم. پای رادیو های خودتان باشین. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارم. کاران سلسپشتو در استودیو هستن. خدا و خنده با شما باد.